بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان و بزرگواران، بینندگان محترمی که از طریق شبکه جهانی ولایت خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در خدمت شما عزیزان انجام وظیفه می‌کنه پرسمان تاریخی است. هم اکنون در خدمتون با این برنامه هستیم. اگر سوالات تاریخی که مرتبط با تاریخ اسلام هست در ذهن شریفتون هست، یا به صورت یک پرسش و ابهام و اغلاق در ذهن شریفتون وجود داره و میخواید مطرح بکنید، جاش همینجاست. میتونید از راه‌های ارتباطی که وجود داره حتما در تماس باشید و از جمله اینکه حتی پیامک هم ارسال بکنید در خدمتون هستیم، بتونیم انشالله به سوالات شما توجه بیشتری بشه و با رویکرد آنچه که مطلوب شماست برنامه ها رو پیش ببریم. خب در خدمتون هستیم. برنامه‌ای که در خدمتون هستیم کلیپ‌های آماده هست که میتونیم ببینیم سوالات شما عزیزان هست و یه بخشش هم مناسبت‌هایی هست که بتونیم این مناسبت‌ها رو حداقل یه مروری داشته باشیم. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار استاد گراممون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم که خدمتشون خیر مقدم میگیم و منتظر هستیم انشالله عرض سلام این خدمت شما عزیزان داشته باشن. اگر نکته‌ای ضروری و پر اهمیت هست بفرماین و الا با اجازه ایشون به طرح سوالات بپردازیم و از این برنامه بیشتر استفاده بکنیم. استاد عزیز خدمتون است.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رجایی فر و شما بینندگان عزیز برنامه، هر جایی که شرف و حضور دارید انشالله که هموار موفق و سربلند باشید و معید به تأییدات خداوند متعال. بنده آرزو میکنم که توفیقات خاص خداوند متعال و همطور تأییدات مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه شامل حال همه شما عزیزان باشه. متذکرن به خودم و همه شما عزیزان عرض میکنم که در ماه مبارک رجب هستیم، ماه بزرگ الهی و رجبی که به هر حال خیرات الهی و برکات خداوند متعال برای بندگانش به خصوص کسانی که قدر این ماه رو میدانن سرازیر میشه. رجب العصب گفتن در روایات و اینها تعبیر که یعنی ماهیست که ریزان هست، میریزه خیرات این ماه، برکات این ماه بر روی بندگان خداوند متعال. بهترین ماه هست برای اینکه عبودیت و طاعت داشته باشه. ماه استغفار هست و کسانی که اهل عبادت و نیایش و طاعت و سیر الله بودند این ماه رجب، ماه شعبان در واقع ماهای بودند که قدر ماها رو خوب میدانستند و از آنات و لحظاتش خوب استفاده میکردند. انشاءالله خداوند متعال به همه ما و شما عزیزان بیننده توفیق عطا بکند که هر حال آدابی که به عباداتی دستوراتی که در ارتباط با این ماه آمده همه انشاءالله بتونیم عامل به اونها باشیم. در کتاب مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی هم توضیحات خوبی درباره این ماه آمده که انشاءالله همه به فکر هم باشیم و برای فرج کلی عالم و ظهور حضرت حجه سلام الله علیه و رفع دیگر حوائج انشاءالله دعا کنیم. در خدمتون هستیم.
جناب استاد، یک فرازی و یک بلندایی در این ماه وجود داره از جهت موالیدی که وجود داره، مناسبت‌هایی که وجود داره. اگر می‌خواید در این زمینه هم اشاره‌ای حداقل بفرمایید، نکته‌ای بفرمایید استفاده بکنید.
بله، ماه رجب ماهی است که چندین مناسبت خوب در این ماه داریم، از جمله میلاد امام باقر سلام الله علیه. اقوالی هست اما قول معروف درباره سال روز ولادت اون حضرت اول ماه رجب هست. قول به سوم صفر هم داریم اما اول ماه رجب مشهورتر هست، در منابع خوبی آمده. و از کنم که سال 57 هجری سال روز میلاد اون بزرگوار هست، یعنی در واقعه کربلا در سال 61 هجری تقریبا 4 ساله بودن، 3 سال اندی از عمر مبارک اون حضرت میگذشت و کربلا رو درک کردن، اسارت رو درک کردن، اون صحنه‌های فجیع و ناراحت کننده رو اون حضرت درک کرد. به یک از ناقلان حادثه کربلا وجود مقدس امام باقر علیه السلام هست. امامی است که به هر حال از فرصت پدید آمده در زمانشون که حالا این خودش جای بست سخن دارد که چه شرایطی پدید آمد که امام توانست یک نهضت علمی رو به پیش ببرد و باقر العلم مثلا لقب رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دادن به اون حضرت سالها و دهه ها قبل از اینکه شاید حدود یک قرن قبل از اینکه به اون حضرت به امامت برسد یا دهه ها قبل از اینکه اون حضرت متولد بشود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این لقب رو دادند و از جمله معروف ترین مواردش هم روایت جابر بن عبدالله انصاری است و پیامبر اکرم به اون مأموریت دادن سلامشون رو به امام باقر برسانند و هم الذي يبقى العلم بقرا تعبیر بود که پیامبر اکرم درباره ارشد که امام باقر سلام الله علیه به کار بردند. من از کتاب شریف منتهى الآمال میخوام فقط یکی دو تا روایت رو که مرحوم شیخ عباس قمی در جلد دوم این کتاب در بحث ولادت امام باقر علیه السلام نقل کردند رو عرض بکنم، برای اینکه چون امام باقر سلام الله علیه در میان ائمه علیهم السلام امامی است که از هر دو طرف یعنی هم از پدر هم مادر به رسول خدا و حضرت زهرا و سپس رسول خدا منتهی میشه و امیرالمؤمنین، یعنی از طرف پدر خب پدر بزرگوارشون امام سجاد و سپس امام حسین علیه السلام امیرالمؤمنین، مادر گرامیشون فاطمه بنت الحسن علیه السلام، بنابراین از طرف مادر حسنی هستن و از طرف پدر هم حسینی هستن و خب پدر که دیگه جای بحث نداره شخصیت مثل امام سجاد، اما درباره مادر بزرگوار اون حضرت حالا راجب خود امام باقر مرحوم عاشق عباس قمی نقل کردن که مکنا به ام عبدالله بوده و لذا امام باقر رو ابن الخیارتین و علم علویون بین علویین لقب داده بودن. ابن الخیارتین یعنی پدر و مادر هر دو از سادات و برحال علویون و این علویون بین علویین هم باز به همین معنا. مرحوم عاشق عباس از کتاب الدعوات مرحوم راوندی نقل کرده که به نقل از امام باقر سلام الله علیه که روزی مادرم زیر دیواری نشسته بود که ناگاه صدایی از دیوار بلند شد و از جا کنده شد و دیوار خواست بر زمین بیفته و امام باقر فرمود که مادرم با دست خود اشاره کرد به دیوار و فرمود که نباید فرودایی، قسم به حق مصطفی صلی الله علیه و آله که حق تعالی رخصت نمیدهد تو را در افتادن. و این خطاب رو کرد، در واقع این سخن کسی است که نوعی خداوند ولایت به او داده، ولایت بر حال تکوینی که با اولیاء خودش میده، به این درجه از عبودیت رسیده بود این بانو که خطاب به این دیوار میکند و به حق پیامبر قسم میده که نیوف و دیوار میگه معلق مون در بین زمین و هوا، معلق مون در حالی که در حال فرو ریختن بود. این بانوی بزرگوار از زیر دیوار میگذره و سپس دیوار فرود میاد و امام سجاد سلام الله علیه هم مبلغ خوبی صدقه میده بعد از این جریان. و باز روایت دیگری رو مرحوم عاشق عباس قمی از کتاب شریف کافی نقل کرده، جلد یک صفحه 469 از امام صادق سلام الله علیه که یه وقتی امام صادق یاد کرد از جدشون یعنی همه فاطمه بنت الحسن مادر امام باقر و فرمودن کانت صدیقتن لم یدرک فی آل الحسن مثلها، ایشون یک صدیقه بود که در آل حسن یعنی در فرزندان امام حسن مثل ایشون کسی به درجه و مرتبه ایشون نرسید. به هر حال این دو روایت حداقل حکایت از مقام بلند این بانوی بزرگوار که به هر حال فرزندی از فرزندان امام حسن علیه السلام بود، اما این تعبیر نشون میده که به هر حال شاخص بوده ایشون در مراتب کمال و عبودیت. حالا روایات دیگری هم هست که دیگه متعرض نمیشم، عزیزان میتونن به منتهى الآمال مراجعه کنن ذیل حالات امام باقر. به هر حال درباره امام باقر سلام الله علیه سخن فراوان هست خواستیم، چون معمولا یادکرد از مادران ائمه علیهم السلام نمیشه مگر به مناسبت ولادت خود ائمه علیهم السلام، خواستم از این فرصت استفاده بشه و اشاره به کمالات این بانوی بزرگوار بشه. ولی زب فرزندان امام باقر و خود امام باقر و دیگر ائمه علیهم السلام از امام باقر به بعد دیگه اینها به اعتبار هم از نسل امام حسن محسوب میشن، هم از نسل امام حسین علیه السلام، به این اعتبار که مادر گرامی امام باقر فاطمه بنت الحسن علیه السلام بوده.
در واقع بزرگترین اتفاقهای تربیتی در دامن مادر هست که این اتفاق میفته و همراهی و مدیریت و همکاری پدر که فرد به سامان میرسه. خیلی نکته جالبی بود، چون ابعاد وجودی و حیات حضرت خیلی تفصیلی هست. حالا همین اشارهی که کردید الحمدلله نکته قیم و ارزشمندی بود. جناب استاد عزیز و بزرگوار، یه نکته دیگه هم بپرسم دیگه زیاد زحمتون ندیم تو این بخش و ورود داشته باشیم در بخش‌های دیگه. یکی از حوادثی که در ظاهراً حالا شما تصحیح بفرمایید، فکر کنم در ماه رجب هست، رحلت جناب امامزاده جلیل القدر جناب سید محمد هست. خیلی ایشون حقیقتاً بزرگواره، حتی خود شخص حقیر هم یک کرامتی برای خودم پیش اومد و واقعاً گرچه من منوط به این کرامت نکرده بودم، چون به هر حال سفارشی که در مورد این بزرگان شده ما رو چشم میگذاریم میپذیریم، اما یه مقدار باید بیشتر با حیات طیبه این اشخاص آشنا بشیم. اگر صلاح میدونید اشارهی به این بحثم بکنید.
خواهش میکنم. آخر ماه جمادی‌الثانی سال روز رحلت جناب سید محمد هست، فرزند بزرگوار امام هادی علیه السلام، و خب وفات ایشون هم در عصر امام هادی بود، اواخر عمر امام هادی، 3-4 سال مونده پایان عمر امام هادی، سال 250 اندی وفات این بزرگوار هست. احتمال اینکه سوء قصد شده باشد به این بزرگوار زیاد هست، چون به هر حال در سن جوانی بودن، البته سنشون از امام عسکری علیه السلام بیشتر هست، بزرگتر از امام عسکری بودن، اما به هر حال باز در سن جوانی 20 چند ساله بودند که ایشون از سامرا حرکت کردند به سمت به هر حال حجاز، حال مکه و مدینه، طبیعتا مدینه محل موطن اینها بوده، و در منطقه بلد صراحاً اونچه که در تاریخ آمده در چند فرسخی سامرا، جنوب سامرا، همین جایی که الان قبر مطهر ایشون هست، منطقه بلد معروف بوده در عراق، به اونجا که میرسن از دنیا میرن. خیلی مشخصه که یعنی در این سن این بزرگوار سالمن از سامرا حرکت میکنن و به این منطقه میرسن و از دنیا میرن. خیلی احتمال قریب به یقین هست که بنی العباس سوء قصد کردن به جان ایشون. دلیلش هم این مسئله است که شیعیان بین شیعه شهرت داشته که بعد از امام هادی علیه السلام زمام امر رهبری شیعه رو سید محمد به عهده خواهد گرفت، چون اکبر اولاد امام بود. توضیحا عرض میکنم که اولاد امام هادی علیه السلام رو 5 نفر ذکر کردن، 4 پسر و 1 دختر، دختری به نام علیه و 4 پسر که خب یکیشون همین جناب سید محمد بود، یکیشون سید حسین نامی است، یکیشون جناب امام حسن عسکری علیه السلام، یکی جعفر ابن علی که حالا خب متاسفانه دچار انحراف شد. البته حالا این هم جزم کنم که احتمال یه قریب به یقینی هست که موفق به توبه شد اواخر عمرش، و بر جعفر کذاب معروفه. این 4 پسر، راجع به اون سید حسین خیلی اطلاع در دست نیست، اما قرائنی وجود دارد که فرد شریفی بوده، حتی در برخی از تعابیر از ایشون و امام حسن عسکری با عنوان سبتین یاد کردن، یعنی تنظیر کرده اند، تشبیه کرده اند این دو برادر رو به حسن و حسین علیه السلام، فرزندان فاطمه سلام الله علیهم علیها. و از این جهت جلالت قدر این سید حسین، قبرش هم همونجا کنار قبر پدر بزرگوارش و برادر بزرگوارش، در همون ذریح امام هادی به امام عسکر علیه السلام، جناب سید حسین هم همونجا گفتن مدفونه. و خب جناب جعفر هم که خب وضعش معلومه، و در میان این اولاد جناب سید محمد شخصیت جلیل القدری بوده و اونچنان بزرگوار بوده و تعابیر بلندی از امام هادی در حق او شنیده بودن شیعیان که احتمال امامت او رو میدادن، شک نداشتن که بعد از امام هادی امام اوست. و همین ها بعید نیست که دخیل بوده در اینکه بنو العباس به دنبال توطئه بر ضد اون بزرگوار برآمدند و به هر حال در بلد از مناطق جنوب سامره او رو مسموم کرده باشند و به شهادت رسونده باشند. و اشهد که بعد از اینکه خبر به امام هادی رسید، خب روایتی هست که وجوه و بزرگان شیعه در یک نقلی هست که مثلا قریب 150 نفر از بزرگان بنی هاشم و اینها در سامره به خانه امام هادی آمدن برای عرض تسلیت به مناسبت رحلت این فرزندشون و امام هم در حالت عزا نشسته بودند که امام عسکری سلام الله علیه وارد صحن شدند. اون راوی نقل میکند که در حالی که حالت هیئت عزادار به خود گرفته بودند نشستند و امام عسکری به او فرمودند یا بنی احدث لله شکرا فقد احدث فیک امرا، تجرید شکر کن نسبت به خداوند متعال که امری رو درباره تو تجدید کرد خداوند متعال، که حمله بر همون امر امامت کردن، یعنی امامتی که اگر برادر سید محمد بود مستحق اون امامت بود منتقل به تو شد. در واقع اینطور معنا کردن جمله امام هادی علیه السلام رو. و امام عسکری هم پس در پاسخ پدرشون حمد الهی به جای آوردن و آیه استرجاع رو خواندن انا لله و انا الیه راجعون. به هر حال جا داشت که ما در شب رحلت اون بزرگوار یاد بکنیم و از خداوند متعال طلب بکنیم شفاعت اون بزرگوار رو و توفیق زیارت قبر مطهرش رو. طبیعتاً اگر هرچی بیشتر بدانیم درباره این شخصیت ها هنگامی که موفق به زیارت قبورشون میشیم، طبیعتاً با یک بصیرت و بینش بهتری میتوانیم قبورشون رو زیارت بکنیم. و خب صاحب قبر انسان وقتی که بشناسد چه جایگاهی داشته عند الله و نزد ائمه اطهار علیهم السلام، طبیعتاً بهتر میتواند او رو زیارت بکند و مشمول طبیعتاً برکات و خیرات و شفاعت این بزرگواران بشه. انشاءالله با رفع موانع بتونیم مجدداً قبر اون بزرگوار رو زیارت کنیم. یا عزیزانی که موفق نشدن انشاءالله بتوانند موفق به زیارت قبر اون بزرگوار در منطقه جنوب سامر را بشن که یک بارگاه و حرم به حال جلیل و باشکوهی داره.
الحمدلله هر وقتم خوب این زیارت حاصل شده برای زائران که به سامر را تشرف داشتن، مقید بودن همه کاروان ها که زیارت این امامزاده جلیل القدر هم برن.
بله این نکته رو باز بد نیست به قول به نقل از مرحوم شیخ عباس قمی نقل بکنم که در همین کتاب منتهی الامال وقتی که ذکر میکنه ذیل حالات فرزندان امام هادی یاد میکنه از این بزرگوار، به نقل از استادشون مرحوم حاجی نوری نقل میکنن که ایشون میفرموده که شاهد بودیم ما که عربهای بادیه و بیابان نشین اون منطقه یک اعتقاد تامی به این بزرگوار دارن و وقتی که بینشون اختلاف در میگیره میان نزد قبر مرحوم جناب سید محمد و اون طرفشون رو قسم میدن به حق صاحب قبر که به هر حال اگر دروغ میگه حوالش به صاحب قبر باشه و همین فصل الخطاب میشه و از خوف اینکه جناب سید محمد به هر حال رسوا بکند و کرامتی در باب نشون بده اینها به هر حال حق و به حق دار میدن و اینها اعتقاد به هر حال عربهای و منطقه میفرموده که در چنین جایگاهی نسبت این بزرگوار.
ممنون جناب استاد، نکات و مطالبی که فرمودید استفاده کردیم، خیلی خوب بود. خدمت عزیزان اتاق فرمان هم باشیم، زحمتی داشته باشیم برای پخش کلیپ هایی که آماده هست. اگر کلیپی آماده هست یا اگر برنامه دیگری است بسیار خوب، پس یک کلیپی ببینیم بد نیست. تلفن بسیار خوب. آقای صدر گیلان بسیار خوب. خب ما خدمت صدر عزیز و بزرگوار از گیلان هستیم که این عزیز سوالشون رو مطرح بکنن استفاده بکنیم. جناب آقای صدر در خدمتیم.
سلام علیکم. سلام و رحمت الله. خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله
محترم و کارشناس استاد محترم.
قربان شما.
سوال داشتم حضرت استاد این که این نکته خیلی مهمه، چون در مورد فیلم یک از فرزندان امام صادق هم فکر کنم این که اتفاق افتاد، این که میگن رسول الله، ما حدیث متقن داریم که حضرت رسول نام همه ائمه رو فرموده بودن. اینکه امام به اصطلاح هادی میفرمان مثلا به امام حسن عسکری الان استاد فرمودن که فرمودن که مثلا خداوند رو شکر کن که ظاهرا بدا حاصل شد، اگر واقعا این نام متقن در صحف ثبت هست به عنوان امام 11 هم، این پس از قبل رسول الله اعلام کرده این که بگن بدا حاصل شد، اینجا نه تناقضی پیش میاد، یعنی این اصلا من نمیتونم متوجه، بارها اینو شنیدم و هر جوری هم مثلا پرسیدم دیدم نتونستن اینو جوری بگن که در قلب آدم بشینه. اگر رسول الله فرمودن و ثبت هست این که بگن بدا حاصل شد، الان تغییر نام که خب حضرت رسول فرمودن امام حسن عسکری، پس این فرمایش امام هادی که الان حضرت استاد میگن این تناقض داره، این اگر حل بفهم حضرت استاد
اگر امر دیگری ندارید
خواهش میکنم ممنون هستیم استفاده میکنم، زنده باشی، خدا
دقت شما و توجه خاصی که به برنامه دارید خدا حفظتون کنه و شما بینندگان عزیز و بزرگوار که با ظرافت ها و دقت ها و نظرات خوبتون گاهی مطالب رو هم متذکر میشید و هم طرح سوال میکنید، انشالله که این ارتباط همواره برقرار باشه و برنامه ها با رویکرد نگاه شما عزیزان به پیش بره و مطالب رو عرضه بکنه. جناب استاد حالا بالبداهه این سوال مطرح میشه، حقیر هم به ذهنم اومد منتها گفتم حالا شاید یه طرح رسانه‌ای نباشه، در خدمتون هستیم توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. خب بنده هم تشکر میکنم از بیننده عزیز به جهت دقت نظرشون. واقع مطلب اگر مفهوم بدا اینقدر روشن بشه طبیعتا پاسخ هم روشن خواهد شد. ببینید در این که رسول خدا صلی الله علیه و آله ائمه 12 گانه رو به اسم مکرر معرفی فرموده بودن تردیدی نیست، روایات متعددی در این باره وجود دارد. اون حضرت هم به عدد اینکه بعد از من 12 خلیفه 12 امام خواهند آمد و هم به اسم، یا مثلا حدیث معروف لوح که جابر بن عبدالله نقل میکند که از ناحیه خداوند متعال لوحی نازل شد بر فاطمه سلام بر پیامبر و پیامبر به مناسبت میلاد امام حسین هدیه کرد به فاطمه، چون نام یک به یک ائمه آمده. پس در این که عند الله مشخص بود ائمه کیا خواهند بود، عند رسول مشخص بود، عند فاطمه، عند علی علیه السلام و عند همه ائمه علیه السلام مشخص بود امام بعدی کیست، تردیدی نیست. سخن در این است که وقتی میگیم بدا یعنی اون آشکار میشود، اون امر مخفی که نزد مردم مخفی بود، نه اینکه برای خداوند بدا حاصل شد، تصمیم خدا عوض شد، بلکه امری که مخفی بر مردم بود و عند الله مشخص بود آشکار شد. توضیح این که در مورد شخصیت های مثل جناب سید محمد یا گاهی راجع به جناب اسماعیل هم بعضن گفتن فرزند امام صادق سلام الله علیه که اینها به لحاظ خصلت های روحی و جایگاه معنوی اونچنان بودند که اگر زنده می ماندن مثلا اسماعیل بعد از امام صادق سلام الله علیه یا اگر جناب سید محمد 2-3 سال دیگه 3-4 سال دیگه زنده میمان بعد از امام هادی سال 254 صلاحیت و لیاقت امامت رو داشت، چون بزرگترم بود، اکبر اولاد بود از جهت چون اکبر اولاد صرفا ملاک نیست، باز خصلت های دیگر رو هم داشته باشد، ولذا عبدالله افتح که از امام کاظم بزرگتر بود به خاطر به هر حال اینکه برخی خصلت ها رو نداشت رضا او صلاحیت امامت رو پیدا نکرد. جناب سید محمد این صلاحیت و لیاقت رو داشت و این تعابیری که از امام هادی نقل شده برای شیعه برای بیان جایگاه اوز و شخصیتی که صلاحیت امامت رو دارد اگر زنده بماند تا زمان شهادت امام هادی، و این محقق نشد. لذا اینکه امام هادی به امام عسکری فرمود فقط احدث فی که امرا، یعنی با رحلت او یک امر و نعمتی درباره تو تجدید شد، یعنی امر امامت، امر امامتی که اگر برادرت بود او پیش از لیاقت و صلاحیت این رو داشت. معنیش نیست که امام عسکری نداشت، اما خب چون برادر بزرگتر بود صلاحیت های معنوی رو هم داشت به او می رسید. بنابراین مفهوم بدا چنین چیزیست، یعنی امری که عند الله مشخص هست برای مردم بعد از گذشتن یک مراحل آشکار می شود. بدا لله یعنی به این معنا که به هر حال خداوند امری رو آشکار می کند برای مردم بعد از اخفاء اون امر، مردم به صورت طبیعی. و نکته دیگر هم این که عزیز بیننده و عزیزان بیننده شاید همین هم در ذهنشون باشد که خب مگر پیامبر به اسم نفرموده بود، شیعیان چطور در عصر امام هادی خیال میکردن که امامت بعد از امام هادی به سید محمد میرسد، در حالی که پیامبر فرموده بعد از امام هادی امام حسن عسکری. پاسخ این است که نه، این چنین نیست که تمامی عموم شیعیان بدانند این رو. دلیلش هم این بود که ائمه در یک محضوری قرار داشتند، ائمه نمیتونستند خیلی آشکار بیان بکنند که امام بعد از من کیست، چون خیلی راحت کار رو بر بنی عباس تمام میکردن، راحت میکردن، اونا میدونستن بعد از این امام کی امامه و سراغ او میرفتند و شواهد متعددی برای مسئله وجود دارد. بلیزا مثلا ببینید بعد از شهادت امام صادق علیه السلام جناب زراره، که زراره که دیگه شخصیت بسیار برجسته ای، زراره ابن اعین فقیه عالم بزرگوار صحابی امام باقر امام صادق علیه السلام در کوفه بود و زراره فرزندش رو میفرسته به مدینه که برو ببین امام بعد از امام صادق چیست و بیا خبر بده. خب این رو سوال کردن از امام رضا علیه السلام که مگر زراره نمیدانست که امام جانشین امام صادق امام کاظم هست، چطور فرزندش رو فرستاد؟ امام رضا پاسخ میدن فهمید که زراره میدانست، اما نمیدانست که میتونه آشکار بکند این رو یا خیر، و رضا فرزندش رو فرستاد به مدینه که ببیند امام کاظم امامتش رو آشکار کرده یا نکرده، و تا فرزندش برگردد به کوفه مرگ در رسید و به حالت احتضار افتاد. زراره قرآن رو برداشت و گفت خدای من به اون کسی که این قرآنت من رو مأمور کرده به قائل شدن به امامت اون معتقدم و از دنیا رفت. باز آشکار نکرد که چون از امام صادق شنیده بود که امامت از آن فرزندش موسی بن جعفر هست، به امام صادق به خواص شیعه بیان میکرد این رو، اما نه به عموم شیعه. به اعتبار دیگر بین بگو و نگو ائمه علیهم السلام درگیر بودند، به خواص میگفتند، به عموم شیعه نه، تا انگشت نما نشه امام جانشین که در خطر نیفته. ولذاست که امام صادق به 5 نفر وصیت میکند، میگه وصیه من یکیش منصور عباسیه، یکیش والی مدینه است، یکیش همسرشون، یکیش عبدالله افتا، یکیشم امام کاظم. امام کاظم رو مخفی میکنه بین این 5 نفر تا به هر حال جان امام محفوظ بمانه. بله، ولی برای عموم شیعه مشخص نبود. از این جهت به هر حال ممکن بود بعضی از شیعه تصور بکنن که امامت بعد از امام هادی به سید محمد خواهد رسید.
از این نکته مقداری باید دقت بکنیم که معنای بدا هست که معنای خدای نکرده، یعنی در امر کلام و الهی معنای پشیمان شدن و
تغییر رأی
و اینها نیست، یعنی یه امری از قبل مقدر بوده منتها این برای افراد مکتوم بوده، پوشیده بوده، اما زمان که میگذره به موقعش که میرسه خود اون امر ظاهر میشه. و از این مطلب هم که وقتی در مورد سید محمد بزرگوار پدر بزرگوارشون چنین میگن، یعنی عظمت شخصیت ایشون رو میخوان بله. یعنی که چنین شخصیتی بوده و الا در اصل امامت مال اونها بوده.
بله، یعنی عند الله مشخص بود که امام 11 امام عسکری است، اما خب عند الناس معلوم نبود. امام هادی همطور که عرض شد برای تبیین جلالت قدر فرزندشون سید محمد این رو بیان میکردن و شیعه هم تصور میکردن خب امامت از آن اوست دیگه بعد از امام هادی. و رحلت اون بزرگوار نشون داد که خیر در عالم بیرون و عین و واقع امامت بعد از امام هادی به دیگری منتقل می شود.
ممنون جناب استاد، باز هم انشالله که الان مطلب روشن هست، اگر ابهامی نکته‌ای بود در خدمت صدر عزیز و سایر بینندگان هستیم. عزیزان اتاق فرمان ما در خدمتون هستیم، اگر بله خب یک کلیپ ببینیم انشالله، بعدش هم انشالله خدمت شما عزیزان هستیم.
و در این غزوه رسول الله صلی الله علیه و سلم خب پرچم‌هایی داشتن دیگه بر اساس قبایلی
که مشارکت داشت،
و یک پرچم اساسی و اصلی اینو دادن به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله
تعالی عنه. بله،
که حالا استنباط علماست، استنباط دقت کنید، نمیگیم که این نص هست، استنباطی است به این که رسول الله صلی الله علیه و سلم زمین سازی میکنه برای خلافت ابوبکر.
در خدمتون هستیم و از استاد عزیزمون که میخوان پاسخ بدن و تحلیل بفرماین باز بیشتر میپرسیم که خیلی وقتا پیامبران بودن حاج آقا، اهل بیت علیهم السلام بودن، در جنگ ها، در نزاع ها، در مسائلی که ضروری بوده و پیش می اومده به خیلی افراد هم گاهی پرچم دستشون میدادن. حالا آیا این دلالت بر جانشینی یا قرینه ای هست؟ و نکاتی که در حاشیه این کلیپ هست بفرمایید استفاده کنید.
بله، من باز ناچارم یه توضیحی درباره این کلیپی که پخش شد عرض بکنم. داشت این آقا اشاره میکرد به غزوه تبوک. غزوه تبوک آخرین غزوه رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، در سال نهم اتفاق افتاد. اتفاقا این غزوه در اواخر ماه رجب شروع شده، البته مقدماتش طبیعتا خب در خود ماه رجب هست، چون خبری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسید مبنی بر اینکه رومیان به دنبال ایجاد خطری هستند برای اسلام، مقدماتش در ماه رجب، اواخر ماه رجب حرکت پیامبر هست همراه اون سپاه عظیم چند هزار نفر که را تو بعضی نقلات از 30,000 نفر گفتن، ممکنه نوع مبالغه درش باشه، حرکت کردن به سمت منطقه تبوک، مرز جزیره یعنی عربستان و شام هست در واقع، در بخش شمالی جزیره العرب. تا اونجا رفتند و حرکت پیامبر، مدت اقامت حضرت در اونجا و بعد بازگشتشون قریب به 2 ماه طول کشیده، حدود 60 روز طول کشیده. لذا بازگشت پیامبر اواخر ماه رمضان هست، یعنی یک سفری است که تقریبا 2 ماهی رو از اواخر رجب، کل ماه شعبان و بخشی از ماه رمضان، بیش از نیمی از ماه رمضان رو یا 20 چند روز از ماه رمضان رو پوشانده، یک چنین سفری است. و حضرتش بردند و درگیری هم انجام نشد، همه ازدان شنیدید که جنگ تبوک منجر به درگیری نشد. حالا اینکه رومیان صحنه رو خالی کردن یا نه، اصلا از اساس معلوم بود که درگیری نخواهد شد، چون که نقل مرحوم شیخ مفید اینها دال بر این هست که پیامبر اکرم به وحی الهی میدانست که درگیری نخواهد شد. اصلا نفس رفتن این سپاه و حرکتشون در فصل گرما و با اون زحمت موضوعیت داشت. پیامبر اکرم به دلایلی میخواست که سپاه عظیمی رو حرکت بده از مدینه به سمت روم برای مواجهه با رومیان، که دیگران حساب کار خودشون رو بکنن، رومیان حساب کار خودشون رو بکنن. این یکی از مهمترین یعنی مانور بود در واقع، نوع مانور قدرت بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله نشون دادن. و نکته دیگر، بعضن گفتن که برای اینکه مسلمان‌ها به مسیر حرکت به سمت شام آشنا بشن، چون فتوحات بعدی در شام بنا بود اتفاق بیفته، امثال اینها، این گزارش‌ها هست که خبر برای پیامبر آمده بود از ناحیه وحی که درگیری نخواهد شد. اینو تعمدن عرض کردم برای اینکه پس معلوم بود در این غزوه درگیری نمیشه. حالا تو همین غزوه است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه حضور ندارد و همه می دانیم که منافقین در پی تحرکاتی بودند در مدینه و میخواست تصور میکردند پیامبر همراهشون علی علیه السلام طبق روال همه غزوات علی علیه السلام خارج خواهد شد، لذا دنبال این بودند که در مدینه توطئه های داشته باشند، مسجد ضرار رو ساخته بودند و تحرکاتی از این قبیل. پیامبر اکرم احساس خطر کرد برای مدینه، لذا به امر الهی امیرالمؤمنین رو جانشین خودشون کردند در مدینه و تنها غزوه است که امیرالمؤمنین همراه پیامبر حضور ندارند، در مدینه ماندند. در پاسخ به این سوال که چرا چنین تصمیم گرفتن، به علی علیه السلام فرمودند ان المدینه لا تصلح الا بی او بک، در مدینه یکی از ما دو باید باشیم، یا من یا تو. بعد منافقین شروع کردن باز به پخش شایعه که علی رو پیامبر شایسته ندیده با خودش ببرد، برای اینکه بلکه بتونن تحریک بکنن که علی همراه پیامبر بره. پیامبر اون حدیث معروف منزلت رو فرمودن که اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، یا انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. بنابر اختلاف تعابیری که در حدیث هست، مفهوم مشخصه که ای علی جایگاه تو نسبت به من همچون جایگاه هارون نسبت به موسا است. چطور هارون خلیفه به جانشین موسا بود، من هم همینطور، الجز این که پیامبری بعد از من نیست، یعنی هارون مقام پیامبری هم داشت، تو دیگه مقام پیامبری نداری. و عجیبه که امثال این آقا که خب دیگه باید خودشون ببینن که در پاسخ به امیرالمؤمنین و خداوند متعال در روز قیامت چطور پاسخ خواهند داد. حدیث منزلتی که مرحوم میر حامد حسین دهلوی یک جلد قطور از کتاب عبقات الانوار اختصاص میده به نقل حدیث منزلت در منابع اهل سنت رو نادیده میگیره، تصریح پیامبر به اینکه انت منی به منزلت هارون و موسی رو نادیده میگیره، میاد سراغ یک امر به اصطلاح مشکوک تاریخی که از جهت میکنم از جهت تاریخی مسئله حمل لواء توسط ابوبکر در جریان جنگ تبوک در چه جایگاهی قرار داد، این رو میگه بنابر استظهار من گمان میکنم که این نشانه از بحث خلافت برای جناب ابوبکر بوده. خب اینا دیگه متاسفانه بگم از روی تعصب یا هر امر دیگر چنین مسیر رو در پیش گرفتن. ولذا اینها دیدن که در مسئله تبوک چنین جایگاهی برای علی قرار داده شد جانشین پیامبر و شروع صدور حدیث منزلت، گفتن خب پس چطور میشه برای علی چنین جایگاهی باشد و پس معارضش رو برای ابوبکر ما بتراشیم و نقل بکنیم. دیدن چیزی نمیشه نقل کرد جز این که گفتن پس بگیم ابوبکر حامل لواء و پرچم پیامبر در این جنگ بوده. من عرض میکنم کسانی که جاعل این نقل بودن که در برخی از منابع اهل سنت آمده که گفتن ابوبکر حامل ان ابوبکر حمل اللواء الاعظم، اون لواء پرچم بزرگ رو در تبوک ابوبکر حمل کرد، این رو که عرض میکنم نقل کردن گویا جاعل اطمینان خاطر داشت، چون بعدن اومدن این روایات رو جعل کردند و نقل کردند. چرا نقل کردن؟ چون جنگ تبوک جنگی بود که درش درگیری رخ نداد. اگر درش درگیری رخ داده بود طبیعتاً باید نقل میکنن، چون کسی که پرچم رو هم میکنه باید شجاعی باشد که در میدان بتازه و اولین بار بره وارد میدان بشد و چنین نقشی برای جناب ابوبکر هیچ منبع تاریخی از شیعه و اهل سنت نقل نکرده در جنگ های پیشین. عزیزان بیننده مستحضرید با آثار تاریخی مراجعه بفرمایید، آشنا هستید. علمای اهل سنت نمیتونن برای ما شاهد تاریخ عرضه بکنن که جناب ابوبکر در جنگ بدر حامل لواء بود شجاعت به خرج داد، در جنگ احد حامل لواء بود و شجاعت به خرج داد، یا در جنگ خندق این چنین بود، در جنگ خیبر این چنین بود، در جنگ حنین این چنین بود، بلکه جزء کسانی بود که قطعا در منابع تاریخی هست که اهل فرار بودن، شخصیت هایی که بودن که هم در جنگ احد فرار کرده، هم در جنگ خندق فرار کرده، هم در جنگ خیبر شکست معروفش در فتح قموس معروفه که پیامبر بعد فرمود که فردا پرچم میدم به دست کسی که اهل فرار نیست، کرارون غیر فرار، که پرچم داد به امیرالمؤمنین، چون قبلش ابوبکر و سپس عمر حمله پرچم کرده بودن و شکست خورده بودن، یا در جنگ حنین اهل فرار به اصطلاح بوده. و لذا چون دیدن در جنگ تبوک جنگی رخ نداد که در اون جنگ ناچارشن بگن ابوبکر چنین شجاعتی به خرج داد، گفتن پس خوب اینجا حامل پرچم بشه، چنین چیزی رو نقل کردن. حالا وارد این قسمت میشم. اگر بناز حمل پرچم نشانه جانشینی باشد که خب در درجه اول به طریق اولا برای امیرالمؤمنین چنین چیزی ثابت میشود، به دلیل روایات متعددی که پیامبر اکرم فرمود به علی علیه السلام که تو حامل لواء من هستی در دنیا و در آخرت. یک نکته قبل از اینکه اون چند روایت رو عرض بکنم، عرض میکنم که حتی در این غزوه تبوک هم معارض این رو نقل کردن که گفتن که زبیر بود که رایت عظما دست زبیر بود. بنابراین این چنین نیست که اگر مختص ابوبکر بود، از جهت تاریخی هم ثابت بود که ابوبکر فقط تنها حامل پرچم بود و حمل پرچم هم باز نشانه خلافت بود، میگفتیم بله، در حالی که ابدا حمل پرچم اولا ثابت است به لحاظ تاریخی، ثانی هم باشه چون پرچم رو پیامبر به دست شجاعان میداد، ابوبکر با این سابقه طبیعتا نمیتونه حامل پرچم بوده باشد، ثانی هم معارض دارد که گفتن حامل پرچم اون پرچم عظیم دست زبیر بود. این یک نکته. به کتاب شریف صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله، جلد هفتم این کتاب رو که ذیل بحث جنگ احد مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی بحثایی رو مطرح میکنند، صفحه 98 روایات خوبی روشون نقل کرده. اللواء مع علی علیه السلام، فقط که پرچم فقط در اختیار علی علیه السلام بود. چندین روایت در متون مختلف شیعه و اهل سنت آمده. از جمله روایاتی که ذیل جنگ بدر آمده که در اونجا پیامبر اکرم به صورت عام فرموده که علی صاحب لواء من در دنیا و آخرت هست، روایتی را از کتاب مناقب خوارزمی نقل میکند که از متون اهل سنت صفحه 21، از مستدرک حاکم نیشابوری نقل میکند جلد 3 صفحه 111، مر ارشاد مرحوم شیخ مفید و اینها صفحه 48 نقل کرده، از ابن عباس روایت این چنین هست که قال لعلی ابن ابی طالب علیه السلام اربع ما هن لأحد، درباره علی علیه السلام ابن عباس اینطور فرمود 4 خصلت داره علی که احد اون خصلت ها رو ندارد. هو اول عربی مع عجمی صلا مع رسول الله صلی الله علیه و آله، علی اولین عرب و عجمی است که با پیامبر نماز خوانده، قبل از علی کسی همراه پیامبر نماز نخوانده. و هو صاحب اللواء فی کل زحف، علی صاحب پرچم پیامبر هست در تمام جنگ ها، فی کل زحف. و هو الذي ثبت معه يوم المهراس، و او کسی است که در روز احد در حال که همه فرار کردن علی همراه پیامبر مان و فر الناس در حال که مردم فرار کردن، و هو الذي ادخله قبره، و علی کسی است که پیامبر رو داخل قبرش نهاد. این 4 خصلت میگه فقط مال علی بود. عرضم در اون دومی است که فرمود هو صاحب لوائه فی کل زحف. یا مثلا عرض شود که ابن عباس باز نقل شده ازش، دوستان زحمت کشیدن متن حدیث رو میتونن از زمان ملاحظه کنن. روایتی باز هست در کتاب ذخایر العقباد صفحه 75 و همطور الریاض النظره از اهل سنت هست، طبری سنی جزء 4 صفحه 156، ابن عباس میگه کان علیون اخذ رایت رسول الله یوم بدر، در روز بعد علی رایت پیامبر در دستش بود. حاکم نیشابوری گفته و فی المشاهد کلها، نه فقط بدر، در همه جنگ ها. ولذا در آیون دیگه دیدن در بقیه جنگ ها نمیتونن این سمت رو به جناب ابوبکر بدن، رفتن سراغ یک جنگی که علی درش نبود که جنگ تبوک باشد، اونجا به هر حال اون نقل رو جعل و نقل کردن. عرض کنم که یا مثلا مالک ابن دینار، این باز نقلی است که در متون اهل سنت مثل مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 137 و مناقب خوارزمی صفحه 258 ذخایر العقبا اینها آمده، با این تعبیر مالک ابن دینار نقل میکند که میگه سألت سعید ابن جبیر و اخوانه من القراء، از سعید ابن جبیر و بعضی از دیگر قراء پرسیدم من کان حامل رایت رسول الله صلی الله علیه و آله، حامل پرچم پیامبر چه کسی بود؟ قالو کان حاملها علی رضی الله عنه، گفتن حامل او علی بود، یه قید دیگری نیاوردند. و جالبه میگه وقتی که مالک ابن دینار از سعید ابن جبیر در این باره پرسید، سعید ابن جبیر به غضب آمد. مالک ابن دینار رفت سراغ دیگر قرا، گفت که چطور سعید ابن جبیر غضبناک شد وقتی این سوالو کردم؟ اونها گفتن که از حجاج میترسه، چون سعید ابن جبیر مقتول به دست حجاج ابن یوسف بود دیگه، زمانی هم بود که نمیشد فضائل علی رو بیان کرد. مالک ابن دینار اومده سوال میکنه راجع به فضیلتی از فضائل علی، لذا سعید ابن جبیر غضبناک شد که داره سوال این چنین میکنه. بعد دوباره برگشت پرسید از سعید و او گفت که بله کان حامل ها علی رضی الله عنه. و زیاد این نقلایی که ایشون در اینجا جمع کرده بله، بس به همین مقدار اکتفا میکنم. حالا بعد نیست فقط این رو اشاره بکنم، سعد ابن ابی وقاص رو باز نقل میکنن که داشت عبور میکرد، دید کسی داره به علی علیه السلام شتم میکند و فحش میده و ناس حول مردم جمع شده بودن، گفت یا هذا علاماتش تو علی ابن ابی طالب، چرا به علی داری ناسزا میگی؟ علم یکن اول من اسلم، اولین مسلمان نبود، اولین کسی نبود که با پیامبر نماز خوند، علم یکن از حد الناس، علم یکن اعلم الناس، عالم ترین مردم نبود تا اینجا اومد، علم یکن صاحب رایت رسول الله فی غزواته، آیا علی نبود که صاحب پرچم پیامبر در همه غزواتش بود؟ به همین مقدار فکر میکنم بسنده کنیم کافیه و دیگه حواله این آیون رو به خداوند متعال و امیرالمؤمنین سلام الله علیه بدیم.
ممنون جناب استاد، انشالله خدا دلها رو آماده بکنه برای پذیرش حق و حقیقتی که در دنیا و آخرت به کار آدم میاد. ما خدمت عزیزمون جناب آقای محمدزاده از قم هستیم، اگر معطل شدید جناب آقای محمدزاده شما که الحمدلله در ارتباط هستیم، بزرگوارید و موقعیت رو میدونید، در این حال به بزرگی خودتون ببخشید، در خدمتون هستیم، هم بفرمایید.
جناب آقای رضایی‌فر بزرگوار، عرض سلام و ادب و احترام دارم. بزرگوار، ما تو طول برنامه‌ام که منتظر باشیم دوست داریم.
خیلی ممنون.
خدمت حضرت استاد دکتر جباری هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. دو تا سوال داشتم از حضور بزرگوارتون.
در کمال منت در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
زنده باشید
جناب.
اول اینکه در مورد این شبهاتی که این شبکه‌های معاند عنوان می‌کنن، می‌خواستم ببینم چرا با توجه به اینکه در همین کتب تصحیح شده خودشون مثل صحیح مسلم و صحیح بخاری هم شبهات بسیار فراوانی که اگر لازم بود من تو طول برنامه اسنادشو میفرستم برای برنامه ازت استادم در جریان هستن، چرا ما این شبهات رو عنوان نمی کنیم که منظورم علمای بزرگوار شیعه هستن که اونا پاسخگو باشن، چرا همش باید ما پاسخگوی شبهات اونا باشیم؟ اینو اگر ممکن هست، چون به طور مصداقی اگر نعوذ بالله مثل همین بحث شرابخوری حضرت حمزه سید الشهدا که در کتابشون به طور واضح اومده، اینا باید پاسخگو باشن. یکی این، و سوال دوم هم که در مورد لقب ام المؤمنین هست که به همسران محترم حضرت رسول صلوات الله سلام و علیه داده شده، خواستم دلیلشو ببینم آیا به این دلیل هست که چون مؤمنین اجازه ندارن با مادرشون ازدواج بکنن این لقب داده شده که بعد از پیامبر کسی با همسرانشون ازدواج نکنه، یا اینکه بابت حرمت و احترامشون هست، یا اگر دلیل خاص دیگه‌ای دارن حضرت استاد بفرمایید.
چشم،
ممنونم از برنامه.
خیلی لطف کردید، خدا حفظتون کنه. با شما خداحافظی میکنیم. ممنونیم استاد. اجازه اگر بفرمایید ما سرکار خانم الهی از شیراز رو هم معطلشون نکنیم و خدمت این بزرگوار باشیم، سوالشون رو مطرح کنن. بفرمایید خواهر بزرگوار.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلامت باشین. سوالی داشتم.
بله.
مقبره حضرت ایوب که توی خارج از شهر مقدس شیراز هست، آیا مقبرهشون اینجا هست یا مقامشون هست؟
بله.
اگه در این باره یه توضیح دادن استاد محترم، و اینکه در کوه مقابل اون چند تا بوته و درختی وجود داره که اهالی بومی اونجا معتقد هستن که این گوسفنده و چوپان اون حضرت بوده، و اینکه اگر همیشه راجع به اون سنگریزه هایی هم که هست میگن یه توضیح بدن ممنون میشم.
سوال روشن بود آقا؟ یا اینکه
بعضی از سوال
بله. میخواد دوباره تکرار کنن سوال رو، کمی وضوح نداشت. یه بار دیگه میشه اگر واضح تر سوالتون رو؟ مقبره کی گفتید؟
حضرت
ایوب. خب اونجاست، یعنی معروفه به این عنوان.
نمیدونم الان مقبرهشون هست یا مقامشون هست.
آها، یا مقام. بله،
چون تو که کوه مقابلشون هم یه چند تا بوته درخت وجود داره که اهالی بومی اونجا معتقدن که این گوسفندها و چوپان اون حضرت بوده که توی فصل بهار که میشه رنگ‌بندی عوض میشه و نمای گوسفندای اون حضرت رو داشته. می‌خواستم بدونم آیا این واقعیت داره یا نه.
بسیار خوب، چشم، خیلی ممنون خواهر بزرگوار. اگه امری ندارید با شما هم خداحافظی
می‌کنم. تشکر از برنامه خوبتون.
خدا سلامتون بداره، موفق باشید، خداحافظ شما. جناب استاد، با وقت کمی که داریم، عزیزان استاد فرمان تلفن دیگه ایم هست؟ خب وقت نیست. بسیار خوب. یکی بحث این که خب خیلی وقتی که به بعضی از این کتب نگاه می‌کنیم، کتبی که حالا آقایون خودشون هم مراجعاتی داشتن، یه نکاتی هست که ما هم گاهی میتونیم اینها رو مطرح کنیم نکنیم. البته این بحث روشی است. نظر شریفتون رو بفرمایید.
عرض میکنم درباره مواردی که قابل نقد هست و در منابع اهل سنت هست که خب فراوان هست، که علماء شیعه در طول تاریخ اینها رو نقد کردن به مناسبت هایی، مثلا بحث‌های اعتقادی در منابع کلامی و اعتقادی وقتی که وارد شدن، طبیعتاً وقتی که اون معتقدات حقی شیعه رو مطرح کردن تعریض داشتن با اونچه که در متون اهل سنت بعضاً نقل شده، یا در مسائل تاریخی همطور، یا آثار خاصی در نقد اونچه که در کتب حدیثی اهل سنت آمده توسط علماء ما نقل شده، تدوین شده. مثلا اصلا همین کتاب الصحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله، عالم بزرگوار علامه سید جعفر مرتضی عاملی، عمرش رو بر روی یا بخش معظمی از عمرش رو بر روی این کتاب ارزشمند 35 جلدی گذاشت. در این 35 جلد به مواجهه و مصادفه با روایات مجعول تاریخی که در شأن پیامبر اکرم تصوانه در کتب عامه هست رفته دیگه. کل کتاب در واقع کتاب تحلیلی است. ایشون اون چه که نقل شده و مجعول هست به اعتقاد ایشون محرف هست، نادرست هست، نقل میکنه و به نقل میپردازه. یا در کتاب الصحیح من سیرت الامام علی ابن ابی طالب به همین طریق 53 جلد ایشون کتاب نوشته در نقد، هم در تبیین سیر امیرالمؤمنین و تاریخ حضرت، هم در نقد روایاتی که علیکم در ارتباط با اون حضرت بعضن آمده. یا همین مثال که عزیز بزرگوار فرمودن راجب جناب حمزه سلام الله علیه که نسبت دروغ شرابخواری دادن به جناب حمزه، در واقع این گونه نقل ها در همین کتاب علامه سید جعفر مرتضی عاملی همین روایت مورد نقد قرار گرفته در جای خودش. برای چی؟ برای پوشاندن اون چه که در روایات تاریخ آمده درباره برخی از همین کسانی که مورد احترام اهل سنت هستن و شرابخواریشون به لحاظ تاریخی قطعی است. در کتب تفسیری تاریخی آمده حتی بعد از سالها بعد از نزول آیه تحریم خمر شرابخواری اینها در طول حیاتشون نقل شده که من دیگه وارد تفاصیلش نمیشم. برخی از بزرگان ما کتاب خاص نوشته، مثلا کتاب سیری در صحیحین مرحوم محمد صادق نجمی، این رفته به مصاف روایات ناصحیح صحیح بخاری و صحیح مسلم در هر سه محور توحید، روایت مربوط خداوند متعال و محور نبوت و محور خلافت و امامت و همینطور معاد، تو این محورهایشون در واقع متعرض صحیح بخاری و مسلم شده و به نقد کشیده اینها رو. البته من معترف هستم که باید بیش از این کار بشه. ما فضای وحدت خودمون رو داریم، بدون اینکه جسارت و اهانتی به تقدسات مقدسات اهل سنت داشته باشیم، اما بحث علمی هم در سر جای خودش هست و باید اینها رو در جای خودش از همین رسانه‌ها و فضای مجازی و اینها بیش از پیش باید استفاده کرد و پاسخ طلبید. ما که جنگی با کسی نداریم، ما در واقع دنبال پاسخ هستیم. علمای من همین دیروز می‌خوندم یک مطلبی رو که یکی از بزرگان اهل سنت که در همین شهرهای جنوبی هست و به هر حال هر از گاهی حرفی می‌زنه، دیدم که کسی رفته بود در سایت او و سوال خیلی خوبی رو برای او مطرح کرده بود که او خیلی مدعیانه گاهی حرف می‌زنه. این آقا گفته بود که خب 1400 سال دوره‌ای بود که به هر حال حکومت‌های عامه و غیر شیعی بر سر کار بودن، الان اجازه بدید 1400 سال هم حکومت شیعی باشه ببینید کار چطور پیش میره. در 1400 سال وضعیت دیدید که این چنین بود که ملاحظه کرده در تاریخ، خیلی گیر به دولت اسلامی ندید. عرض شود که این نکته اولی بود. که
نکته دیگر این که زنهای پیامبر مکرم اسلام صرف نظر از ارزش گذاری که در بین اونها مانند خدیجه کبرا هست و دیگران هم هستن، که منتها وقتی تعبیر ام المؤمنین میکنه دیگه بس، فقط این که آیا به عنوان این که ازدواج بایشون یا نه حکم مادری دارن.
بله، اون به خاطر تعبیری که در قرآن کریم از واجه امهاتکم آمده که در واقع همسران پیامبر رو در منزله مادران مؤمنین قرار داده، دو نتیجه خواهد داشت. یک جایگاه فقهی و تشریعی و حقوقی، یک جایگاه معنوی. جایگاه فقهی تشریعی همین است که وقتی که به منزله مادر شدن طبیعتا نمیشه با اونها ازدواج کرد. روایاتی هم که در ذیلش آمده و اصلا این آیه در پی سخنی بود که یکی از صحابه، مشخصا شاید طلحه در روایات آمده که مطرح کرده بود و نظری شاید به عایشه داشت، باز ساده میشه که بعد از پیش تو پیامبر با همسرانم بعد از رحلت ما ازدواج میکنه، چطور ما نتونیم با همسرانم ازدواج بکنیم، که این آیه نازل شد و او رو نهی کرد از این مسئله. و عرض میکنم که از این که پیامبر رو اذیت نکنم با کلماتشون، دلیل این که ازدواج با همسران پیامبر هم جائز نبود باید مشخص هست. بعضی تحلیل کرده اند، هم برای تکریم پیامبر و هم این که به هر حال اون مسائل خاصی که میان پیامبر و همسران بوده، اینها به هر حال بعداً ممکنه توسط همسران پیامبر به همسران بعدیشون منتقل بشه برای حفظ جایگاه پیامبر، چنین نهی انجام شد. این مسئله تشریعی است که قطعی است میان شیعه و اهل سنت، چنین اجازه مسلمان ها نداشتن بعد از پیامبر. نکته دوم، جایگاه تکریمی و معنوی است که در نتیجه یک چنین حکمی پیدا می شود وقتی مادر طبیعتا یک جایگاه بلندی دارد دیگه. خب اون جایگاه بلند بود که توسط پیامبر اکرم وکالت به نحوی داده شد، اختیار داده شد به امیرالمؤمنین، که چون وقت پیامبر از دنیا رفت که معمول داره طلاق دادن زنی که شوهرش از دنیا رفته. این که گاهی اومده که طلاق دادن به معنای این است که اون جایگاه تکریمی که در اثر ام المؤمنین بودن نصیب همسر پیامبر میشه، اگر بعد از پیامبر برخلاف مقتضیات این جایگاه عمل کرد، امیرالمؤمنین میتواند او را از این جایگاه ساقط بکند، بگیرد این به اصطلاح جایگاه رو، که خب این درباره یکی از همسران پیامبر در تاریخ نقل شده که معارضه با علی داشت، معارضه با امام حسن کرد، بعد از رحلت امام حسن در جریان دفن بدن مطهر امام حسن اونجا دارد چنین چیزی رو، که اختیار در عرشبت که جریان جنگ جمل امیرالمؤمنین تهدید کرد او رو، اما در بعض نقل در اثبات المسیح و اینها هست که بعد از معارضش با دفن بدن امام حسن انجام شد این مسئله.
اون جریان هم یه اشاره چون وقتمون تمومه، جریان حضرت ایوب و مقبره مقام، درختایی که در مقابل هست.
خب این به هر حال این که یک چنین جایگاه مقامی هست، خب یک زیارتگاهی است، مقام معنوی است، احیانا ممکنه که منصوب باشد به پیامبری، خب این مشکل نیست، یعنی به هر حال از جهت اینکه اونجا قلوب انسان ها میره اونجا متوجه خدا میشه، اما اثبات تاریخی اینکه قبر جناب ایوب در اونجاست واقعا دشوار هست، چون منطقه فعالیت جناب ایوب هم ثابت نیست که در منطقه فارس بوده باشد، ممکنه سفر کرده باشد حضرت ایوب سلام الله علیه، اما اینکه اونجا از دنیا رفته و در اونجا دفن شده و به خصوص اون که درختانی که اونجا هست و نکاتی که خواهر بزرگوار فرمودن از جهت تاریخی خیر اینها ثابت نیست. آخرش نیست که به قول ابن سینا نوعه فی بقعت الامکان، میگه ممکنه اما نه اثبات تاریخی نمیشه کرد، ولذا به خصوص راجع به تاریخ پیامبران سلام الله علیهم، چون فاصله زمانی میان ما و اونها زیاد هست، اگر راجع به جای جایگاهی روایتی درباره پیامبری از طریق معتبر به ما رسید از طریق معصوم، خب اونجا میشه به یک علم اجمالی دست پیدا کنیم، و الا خب عرض کردم که اینها امور ریس هست که نمیشه به ذرس قاتل هم برسید.
ممنون جناب استاد، خیلی استفاده کردیم و شما عزیزان بزرگوار بزرگواری فرمودید و مشارکت داشتید در بحث، اگرچه شاید وقت و موقعیت جوری نبود که بشه به همه تلفن ها پاسخ داد، البته باز هم دست عزیزان اتاق فرمان، دست اندرکاران، تهیه کننده و هم عزیزان رو میبوسیم که فرصتی رو فراهم کنن که تلفن ها هرچه بیشتر بشه و بتونیم بیشتر در خدمت شما عزیزان باشیم. با دعای خیرتون باز هم انشالله توفیق زیارتتون حاصل بشه، میهمان دلهای پاک و فطری و معنوی شما باشیم. تا برنامه دیگر شما رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد. اللهم صل علی